بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب صحبت شد که واجب دو قسمه، واجب نفسی، واجب غیری. نفسی و غیری رو ایشون تعریف کردند و بعد اشکالاتی شد و باز پاسخ دادند که دیگه تکرار نمی کنیم. حالا رسیدن به این مسئله که و ثم انه لا اشکال، اگر در مقام اثبات نسبوت شما دست بیاری، احراز کنی، بفهمی که این واجب نفسیه، مثل صلات، مثل حج و صوم و امثالش، خب وقتی فهمیدی دیگه فبها و نعم المطلوب عمل میکنی یا معامله میکنی با این واجب، معامله واجب نفسی. کما اینکه اگر دست بیاری و بفهمی که این واجب غیریه، مانند طهارات صلات و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا تاخر، خوف بها و نعم المطلوب، فهمیدی که واجب غیریه، هر وقتی که خواستی وارد حریم اون غیر بشی، خب این واجب را انجام میدی، وضو میگیری، تیمم میکنی، غسل میکنی، تو نماز میری. هر وقت نخواستی یا وقتش نشد، نه دیگه این طهارات صلات هم بر شما وجوبی نداره، انجامش نمیدی. اگر بفهمی روشن قضیه معلومه، اما اگر نوبت برسه به شک، برسی به یک واجبی و شک کنی، میدونی که این واجبه اما شک کنی که آیا واجب نفسیه یا واجب غیریه، و نتونی در مقام اثبات به کمک ادله اجتهادیه دست بیاری که این کدوم یک نفسیه غیریه، نتونی دست بیاری. اینجا آیا ما داریم اطلاق، که اطلاق هم باز از ادله اجتهادیه دیگه، از اصول لفظیه است، اطلاق عموم، آیا داریم اینجا اطلاقی که به کمک اون اطلاق شکمون رو دفعش کنیم و دست بیاریم که این واجب نفسیه، یا دست بیاریم که این واجب غیریه؟ آیا اطلاق داریم یا نه؟ اینجا بین الشیخ و الاخوند علیه من رحمه اختلاف نظر هست، که از این سمه تا اون تذنیبان که دیگه یکی دو صفحه بعد، کلن همین نظر این دوتا بزرگوار رو میخواد بگه دیگه، نظر آخوند و نظر مرحوم شیخ. حتی این نظر اگه یادتون باشه تقضیه میشه از اون مطلبی که در باب معانی حروف خوندیم، و این مطلب اینجا اگر یادتون باشه که باز این عنقریب خوندیم اینا رو، صفحه الان شاید صفحه 170 و چندیم، دو بل صفحه 153 و 154، اونجایی که میگفت واجب یا مشروط یا مطلق، و در واجب مشروط صحبت شد که آیا شرط و قید به هیئت میخوره یا به ماده؟ مثل کل این حرفای اینجا مبتنی بر اون حرفاست که قبلا گفته شده. شیخ میگفت که به ماده برمیگرده، وجوب حالی، واجب استقبالی. آخون میگفت به هیئت برمیگرده که وجوب استقبالیه. آخون میگفت وجوب مشروطه، شیخ میگفت واجب مشروطه نه وجوب. یه حرفای امروز در واقع مبتنی بر همون حرف هاست که قبلا خوندیم. حالا اینجا بین آخوند و شیخ اختلاف نظره. آیا اطلاق داریم که عند شک ای اطلاق رو بگیریم و شک رو دفع کنیم یا نه؟ آخوند علیه الرحمه مثل همه جا میگه بله، اطلاق هیئت، هیئت امر و هیئت صیغه امر، هیئت امر ای اطلاق داره. که این رگه یادتون باشه، همین تازگی ها باز آدرس داده بودم، حالا هم باز عرض میکنم، در صفحه 116 المبحث و سادس در اوائل اوامر، اونجا آخون گفته بود که اطلاق و صیغه یقتضی کونه نفسیاً تعیینیاً عینیاً. اگه صیغه امر مطلق باشه، به اطلاق داشته باشه، به اطلاق قید بش نخوره. او اطلاق و ارسال صیغه اقتضا میکنه که واجب نفسی باشه، غیری و مقدمی نباشه. یک، تعیینی باشه، تخییری نباشه، عینی باشه، کفایی نباشه. این حرف هم در صفحه 116 المبحث و سادس خوندیم. اینجا هم احاله میده آخون به همونجا، میگه خب گفتیم که اطلاق صیغه امر اقتضا میکنه که واجب نفسی باشه، نه غیری و مقدمی. چرا؟ چون واجب غیری واجبیه که واجب برای خاطر غیر، شرط صحت غیره، شرط غیره، شرط وجود غیره، شرط صحت غیره. بنابراین مثل وضو که شرط وجود نمازه، شرط صحت نمازه، واجب برای خاطر نماز. اگر چنانچه شارع مقدس یه جا امر بیاره و بیان نکنه که این شرط چیز دیگر هست، بیان نکنه که این مقدمه وجود یه واجبیه، ذکر نکنه که این شرط صحت یک واجبیه، اگه این نگه مطلق بیاره، این اطلاق اقتضا میکنه که پس این خودش واجبه دیگه، واجب نفسی خودش واجبه، نه شرط واجب دیگر باشه. اگه شرط می بود میخواست بگه، مثلا در وضو خب قرآن کریم گفته و اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، اینطور فرمود دیگه. از این معلوم میشه که اونی که واجب نفسی صلاته و این وضو برای خاطر او واجبه، ولذا فرمود و اذا قمتم الی الصلاة. پس عقیده آخون اینه که اطلاق صیغه عند شک یا عند دوران الامر بین الوجوب النفسی والوجوب الغیری، اطلاق صیغه یقتضی کونه نفسیاً، چون مولا در مقام بیان و قرینه بر تقیید و بر شرطیت که این واجب شرط وجود واجب دیگر هست اقامه نفرموده. خب از این که بیان نکرده معلوم میشه که اطلاق معلوم میکنه که این خودش واجبه، کار به دیگری نداره، وابسته به دیگری نیست، پلی برای خاطر رسیدن به دیگری نیست دیگه. اگه می بود میخواست بگه، نگفته، معلوم میشه خود این حرف آخونده. از کدیم این رو ایشون در صفحه 116 مبحث سادس اونجا بیان کرده. حتی اونجا دو تا دیگه هم گفته که اون دو تا اینجا مطرح نیست دیگه، یکی تعیینی یکی هم عینی مقابل تخییری و کفایی. این حرف مرحوم آخونده دیگه چیزیشون اینجا نداره، الا اینکه مرحوم شیخ علیه الرحمه دیگه از اینجا تا اون تذنیبان یک ورقش دیگه مال شیخ میشه دیگه، یه چند سطری حرف آخون بوده، چون حرفاش ایشون گفته و مبناش مشخصه، ولی از این به بعد حدود یک ورق حرف مال شیخه، نقلن و نقدن، هم نقل کرده حرفای شیخ رو هم نقد و نقض کرده. شیخ علیه الرحمه اون مبناش چی بوده؟ خب آخون مبناش در حیات این بود که وز عام در حیات دیگه، مثل حروف وز عام، موضع له عام، مستعمل و فی هم عام، بعد می فهمود که خصوصیت جزئیت خصوصیت اینا از تواری و عوارض و بندوبیل استعماله، لذا ایشون که آخون باشن چون مفاد هیئت و موضوع له رو کلی میدونه، عام عام که شد تقیید برداره، چون کلی میشه مقید بشه، عام میشه مخصص بشه، مطلق میتونه مقید بشه، حیث این که مقید نشد پس معلوم میشه که مطلق و اطلاق داره، اطلاق در جایی که تقیید در اونجا راه داشته باشه، وقتی موضوع له عام باشه تقیید پذیره، عام دیگه میشه تضییقش کنی، اگه تقیید پذیر شد و قرینه بر تقیید نبود پس اطلاق پذیر، اطلاق پیدا میکنه. این مبنای آخون اینه که روشن. شیخ میفهمود چی؟ در صفحه 153 خوندیم حرف شیخ رو در واجب مشروط خطاب تعلیقی. شیخ اونجا گفته بود که نه، وضع حیات و هاکذا حروف، حیات هم مثل حروف دیگه، وضعشون عام، موضوع لهشون خاصه و جزئی، ولذا ایشون میگه مفاد هیئت طلبه، اما نه طلب کلی، مفاد هیئت طلب وجوبیه اما نه طلب وجوبی کلی مطلق عام، که اگر تقیید نشد شما نتیجه بگیری پس این اطلاق داره، نه، مفاد هیئت دونه دونه تک تک افراد و اشخاص طلبه، هاذت طلب، ذاکت طلب، ذالکت طلب، دونه دونه از طلبها که وجود پیدا میکنه انشا میشه، اینها مفاد هیئت، افراد و اشخاص طلب، نه کلی طلب، و از عام موضوع له خاص است و جزئی. اگه یاد شما باشه اونجا گفتم من که یه کسی چکش رو بالا میبره حلب میسازه، حلب طلب، یادتون هست این تعبیر بود که ما داشتیم، و شما با گفتن ازرب طلب میسازی، یه دونه طلب و حلب این طلب. عرض کنم که پس مبنای شیخ اینه که وضع عام، موضوع له مفاد موضوع له هیئت خاصه، جزئی شخصه، ازرب که میگی یه دونه طلب انشاء میشه، مفادش یه دونه طلب، یه فرد طلبه، فرد و شخص، این تقیید ناپذیره دیگه، تقیید نمیپذیره که، چون شخص شخص دیگه، شخص که نمیشه تقیید بشه، تقیید تضییق شخص، سعه نداره، اطلاق نداره، کلیت، عموم، ارسال نداره، یه دونه از شخص دیگه. پس تقیید نمیپذیره، پس اطلاق هم نمیپذیره. لذا مفاد هیئت چون فرد و شخصه اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداشت دیگه نمیشه به اطلاق تمسک کنی، پس بگی واجب واجبه نفسی نه غیری. این حرف شیخ و مبنای ایشون طبق اون مبنایی که خوندیم دیگه. بعد شیخ اینه میگه، میگه نه، اگر مفاد هیئت فرد طلب نباشه، اگه فرد طلب باشه شخص طلب، خب شخص تقیید پذیر نیست، پس اطلاق پذیر هم نیست دیگه. شما شخصی، بنده شخصم، آقا شخصه، این شخص تقیید بر نمیداره که تا اگه تقیید نشود اطلاق برداره. بله شیخ میگه اگر مفاد هیئت مفهوم طلب باشه، نه فرد، مفهوم طلب، اضرب، عنصر، سله، زکه، امثالشون، اگر مفاد هیئت مفهوم طلب باشه نه شخص خارجی طلب، که مفهوم طلب چیه؟ کلیه دیگه، چون مفهوم کلی مثل مفهوم اراده، مفهوم انسان، مفهوم شجر، حجر، این مفاهیم کلیان، پس مفهوم طلب هم کلی. اگر مفاد هیئت مفهوم طلب باشه، این در واقع طلب به حمل اولی، نه مصداق طلب اون شخص که طلب به حمل شایع صناعی. اگر اون باشه شیخ میگه بله، خب مفهوم طلب کلیه، قابل تقییده، اگر تقیید نشد حتما ازش اطلاق داره و از اطلاقش هم میشه استفاده کنیم. الا که لکنه، شیخ میگه به مراحل من الواقع، ولکنه به مراحل من الواقع. این که مفاد هیئت مفهوم طلب باشه، این به مراحلی، منازلی، چندین منزل از حقیقت و از واقعیت دوره که مفاد هیئت مفهوم طلب باشه. نه مفاد هیئت شخص طلب، طلب خارجی، طلب حقیقی، نه مفهوم طلب. چرا شیخ میگه؟ برای اینکه اگر شما گفتی اضرب، این ضرب میشه چی؟ این ضرب میشه مطلوب دیگه. اگه گفتی اعلم، علم میشه مطلوب. گفتی عنصر، نصر میشه مطلوب. اقتل، قتل میشه مطلوب. مطلوب میشن دیگه. آیا در اضرب ضرب که مطلوبه برای خاطر مفهوم طلبه که مطلوبه؟ مفهوم طلب که چیزی را مرغوب و محبوب و مطلوبش نمیکنه که. مفهوم چیکار است که یه چیزی را محبوب و مرغوب و مطلوبش کنه؟ اگر ضرب مطلوبه برای خاطر واقع طلبه، نه مفهوم، برای خاطر مصداق طلبه، برای خاطر اون اراده و طلب حقیقی که تو جان طالبه. آقای طالب، نه طالب آمولی، طالب داشتیم، طالب آمولی اون قدیم ها، اشعار طالب، طالب اشعار گله که اون طالب، نه طالب اصفهانی. باز عرض کنم که نه، این آقای طالب طلب کننده، طالب عامر، خب اون اراده و طلبی که تو جان طالبه، اون شوق و هرچی میخواید بگید دیگه، اون شوق و اگه اراده شوق باشه، اون شوق، اون اراده، اون طلب که تو عمق جان آقای طالب و عامره، اون ضرب را مطلوبش میکنه که میگه اضرب. جدی هم میگه میخواد سمه جمع هست، او موجب میشه که این ضرب که مأمورون بهه این مطلوب بشه، ولی مفهوم طلب ضرب رو مطلوب نمی کنه. صلات مطلوبه برای اون اراده و در واقع اون طلب حقیقی که شارع داره. حالا کجا داره؟ یعنی نفس علوی، نفس ولوی، هر کجا حالا بشه، چون خدا که شوق و اراده و اینا که در خدا معقول نیست، حالا هر کجا داره. بنابراین پس شیخ میگه که مفاد هیئت فرد طلب شخص و فرد طلب کلیت و سعه و اطلاق نداره تا تقیید پذیر باشه، که اگر قرینه بر تقیید نبود بگیم حالا اطلاق داره، اطلاق پذیره، و از اطلاقش استفاده کنیم که از وجوب وجوب نفسیه. نه، مفاد فرد طلب، فرد طلب اینطوریه. بله اگه مفاد مفهوم طلب باشه اونجا تقیید اطلاق راه داره، ولی متاسفانه شیخ میگه لکنه به مراحل من الواقع. این حرفای مرحوم شیخه. بعد یکی بعد 4-5 سطر مونده به آخر صفحه، ففیه آخون علیه رحمه باز همون مبنا را به روخ شیخ میکشه دیگه. صفحه 153 154 خوندیم، آخون فهمود آقای شیخ مبنا در حیات و حروف اونه که ما گفتیم، و از عام موضوع له عام کلیه، نه خاص و جزئی. اگه موضوع له عام کلیه، موضوع له ازره طلب انشائی، اونم کلی، نه فرد طلب که تو روح طالبه، یه دونه طلب که شوق که تو جان عامر اونه. نه، موضوع له عام طلب انشائی. اگر مفاد هیئت عام شد، کلی شد و عام شد و اینها، هم تقیید پذیره چون عام دیگه، هم اطلاق پذیره. اگر صیغه امر آمد و گفت فلان چیز رو واجب بیاری، و ما دیدیم که قرینه بر تقیید این طلب که طلب این مقدمه طلب آن هست، یا وجوب این مقدمه وجوب آن هست، یا وجود این پلیه برای خاطر وجود آن، ندیدیم قرینه این طوری اقامه نکرده، گفته خود اینه بردار بیار. خود اینه بردار بیار معلوم میشه پس از اطلاقش، معلوم میشه پس این واجب واجبه نفسیه نه غیری. اگه غیری می بود اسم اون غیر رو هم می برد، مثلا در وضو غیریه، اسم غیر نمازه. اذا قمتم للصلاه فاغسلوا، خب مطرح کرد نماز رو، گفت اگه خواستی خدمت نماز بری با این وسیله برو، با وضو برو. و اگه یه جای این طور نگفت معلوم میشه خود این وجوب نفسی داره، محبوب نفسیه دیگه. این مبنا رو مرحوم آخون به رخ شیخ میکشه. بعد آخون اضافه میکنه که حالا دیگه میفته و اشکال، اضافه میکنه که آقای شیخ این که میگی طلب حقیقی یعنی مصداق طلب، یعنی فرد طلب، یعنی اون طلب و اراده و شوقی که تو جان طالبه، دونه دونه از ماها هر کدوم چیزی میخواهیم دیگه، در جانمون در روحمون یه شوقی هست دیگه، یه اشتعالی هست دیگه، مشتعل میشیم، گر میگیریم، شوق پیدا میکنیم، میخواهیم فلان چیز، بعد میریم به سراغش دیگه. این شوق و ارادهی که در جان دونه دونه از ماها وجود داره، این شخص دیگه، یه شخص شوق شما داری، یه شخص شوق آقا داره، یه شخص آقا داره، شوق ها اینجوری. آخون میگه اگر آقای شیخ مفاد هیئت فرد خارجی طلب باشه، اون طلبی که در جان طالبه، اون طلب تکوینی عینی خارجی، خب این طلب خارجی ای که نمیشه معلول اضرب و سله و عنصر باشه که. خب طلب میگه منشأ دیگه، طلب رو انشا و ایجادش کنی با چی؟ با صیغه امر. آیا با گفتن اضرب شما ایجاد میکنی اراده رو در جانت، طلب رو در جانت یا نه؟ با گفتن اضرب که در من اراده پیدا نمیشه که. عکس مسئله، عکس اراده، شوق، طلب اول در جان من نمایان میشه، در جان من جا میکنه اون اشتعال، اون عشق، اون شوق، اون بیقراری، اون تصمیم، هرچی میخواید بگید، عزم، جزم، هرچی، اینا اول در صفحه نفس و در عمق جان یکی 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 پیدا میشن. خب از کجا پیدا میشن؟ از صیغه امر؟ نه، از مبادی و علل خودش. فی المثل شما اول نسبت به فلان امر، خب اولین چیز اینه که شناخت، علم، ادراک پیدا کنید دیگه، بشناسی او چیه که میخوای دنبالش برید دیگه. اول شناخت، تصورشه. بعد از شناخت او، شناخت زوایای وجودش که زیر و بالا، زیر و بمش رو بررسی میکنه، اینه که شکارش کردی آوری تو نفس که برم به سراغش نرم، اول شکارش میکنی با شناخت و تو تور عقل و ادراک اینو میندازی تو تور، تو قفسه میاری. بعد که آوردی تو تور عقل و ادراک، حالا تو این لابراتوار عقل و ادراک اینو زیر و بمش و زیر و بالاش بررسی میکنی، زوایا و اعماق و ابعادش رو، بعد دست میاری که این سرشار از مصالح، منافع، ویتامین داره، لا یا ویتامین جسمی، ویتامین جسم، یا ویتامین روحی، ویتامین روحی و فکری داره، یا فکر رو قوی یا جسم رو قوی، اینه دیگه. پس اول خودش تو تور میندازی، شکارش میکنی، شناخت. بعدم که تو تور انداختی، حالا بررسی میکنه ابعاد گوناگونش رو و اون منافع و ملاک ها و معیارهایی که توشه، اون ویتامین ها، اونا رو دست میریم، تصوره، باز اینم شناخته، تصوره. بعد از آنی که ویتامین ها رو دیدی، تصدیق میکنی، اذعان میکنی که این ها، این فواید داره، ویتامین داره، منافع داره، مصالح داره. بعد از اینها تازه، حالا چیزای دیگه هم همینطور، تازه نوبت کی میرسه؟ اراده، طلب حقیقی، اون طلبی که در جان آدمه، او شوق، اگه شوق باشه. بعدن چی؟ بعدن زبون هم، اگر فعل مباشریه زبون نمیخواد، مگه سخنرانی باشه، مگه بحث و درس باشه، اگر عملی باشه نه، این دست و باد به حرکت در میاد و خود انجامش میدی. اگه فعل تسبیبیه، فرماندهی باید فرمان بدی، خود زبون به حرکت در میاد، میگی اضرب، عنصر، اقتل، اعلم، امثالش. پس صیغه امر خودش معلول او طلب حقیقیه دیگه. تا اون طلب حقیقی نباشه که زبون نمیگه اضرب، که طلب انشائی، طلب لفظی، اضرب، عنصر، این بچه او طلب حقیقی تو جان آدمه دیگه. بنابراین این طلب حقیقی آقای شیخ نمیتونه مفاد هیئت باشه، که طلب حقیقی نمیتونه معلول و ثمره و میوه هیئت امر باشه. هیئت امر لفظه، یکی نه طلب ایجاد کنه، که عکس اون طلب حقیقی است که موجب گفتن این هیئت و صیغه امره. پس مفاد هیئت چی میشه؟ طلب انشایی دیگه، نه طلب حقیقی. البته این که شما شیخ گفتی ضرب وقتی مطلوبه که اراده و طلب حقیقی جدی در نفس بخوره به سینه‌اش، قبول داریم، بله، ضرب، صلات، زکات، نصر، علم، اینا مطلوبن وقتی که اراده حقیقی، طلب حقیقی بخوره به سینه‌اش. اما این منافات نداره که در عین اینکه مطلوب به طلب حقیقی، مطلوب به طلب انشایی هم باشه. چرا؟ چون بین طلب حقیقی و انشایی نسبت عموم و خصوص من وجه گای حقیقی هست، انشایی قلب و جان سرشار مالامال از طلب و شوق و اراده و تصمیم و خواستن، ولی یا موانعی در کاره که دیگه اگه بخواد لوا کنه و سرش بده دیگه، بگه ازرب اقتل سل زکه، مانع داره نمیتونه بگه. طلب حقیقی حد اعلاش هم هست، به طوری بیقراره که نمیتونه وایسته، اما چه بکنه که دهانش میگه دوخته است دیگه، زبانش در چه است. اگه گویم اون شعر گفته، اگه گویم زبان سوزد دیگه. خب اینجا طلب حقیقی است، انشایی است. گاین انشایی هست، حقیقی نیست. اونجایی که اوامر اختباریه، اوامر امتحانیه، آزمایشیه، اوامر اعتذاری که در واقع اگه خواست فردا کتکش بزنه عذری داشته باشه که بگه آقا من بهشون گفتم و قبول نکرد دیگه، حالا اینم جزاش دیگه، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. خب اینجا طلب انشایی هست، میگه انی ارا فی المنام انی اذبحک، همون ذبح حضرت شما طلب حقیقی داری، واقعا مرید و طالب و عاشق مسئله ای، بعدم به زبون میاری اقتل امرن انصر بکرن، هم حقیقی هم انشایی. پس آقای شیخ منافات نداره که فعل در عین اینکه مطلوب میشه به برکت طلب حقیقی، مطلوب بشه به برکت طلب انشایی، چون بین این دو عموم و خصوص من وجه گای اینه اون نیست، گای اونه این نیست، گای هر دو هستن. و طلب انشایی ماخون میگه انشا خفیف المونه و کم خرجه، طلب حقیقی، طلب جدی، اون عشق درونی برای خوندن، نوشتن، ارتقا، اعتلا، اجتهاد، فقاهت و طی مراحل معارف، او عشق حقیقی کار آسونی نیست البته دیگه، اون کار سنگینه، اون به آسانی به دست نمیاد که آدم عاشق درس و بحث و جد و جهد و اجتهاد و امثالش بشه، این کار سنگینه. ولذا آدم میخواد به هر اندک بهانه‌ای اون درسکی که هم میخونه به اندک بهانه و تعطیلش کنه دیگه. و اگه تعطیل بشه، به قول آقای قرائتی میگفت که شاگرده میگه که ها چیزی گفته بود که ها ای جون، ها استاد میگه ای جون، یا شاگرد میگه ای جون، آه جون. حالا اون درسک، حالا من یادم بایشون یادم، از کنم که اون درسکم که میخونه که گاهی دیر میاد، گاهی هم هیچ نمیاد، گاهی یه روز میاد، گاهی هم دو روز نمیاد، گاهی هست گاهی نیست، که مرحوم آقای بروجردی خدا رحمت کنه که میفهمد بله بعضی ها اینطور میفهمد، بعضی ها درس هم نیز میخوانند، یعنی خیلی کارها میکنن اما نیز در کنارش درس هم نیز میخوانن. خب این عشق و اراده و تصمیم و استقامت و پشتکار، این به سادگی دست نمیاد، این خیلی کار میخواد، این خرجش زیاده. اما طلب انشایی نه، طلب انشایی طلب زبونیه. خب آدم میگه ازلب زیدن، اعلم، افهم، بدان عید که الله تعالی فدارن، اون صفی میر گفته دیگه. این گفتنش آسونه دیگه، کم خرجه، خفیف المعونه است. لذا آدم به اندک چیزی میتونه ازرب بگه، سله بگه، زکه بگه. البته منشأ طلب انشایی، منشأش گاهی طلب حقیقی که عرض کردم تو دلش بعد به زبون میاره، گاهی منشأ طلب حقیقی نیست، تو دلش طلب نیست، میگه اختبار، اعتذار، امتحان امثالش. پس آقای شیخ شما آمدی مطلب را آخون میگه با هم خلط کردی، دو مطلب رو آمدی طلب حقیقی رو با طلب انشائی قاطی کردی و آمدی مفهوم را با مصداق مخلوط کردی. اونی که قابل تقیید نیست طلب حقیقی که مصداق طلبه که تو جان طالبه که دیگه با آسانی هم دست نمیاد که آدم عاشق بشه، با آسانی که عاشق نمیشه. خب او البته او بله او فرد شخصه، او تقیید پذیر نیست، اطلاق پذیر هم نیست، اما او مفهوم صیغه امر نیست، او مفاد صیغه نیست، او علت صیغه است نه معلول صیغه. از کردیم اما اونی که مفاد صیغه امر طلب انشاییه، طلب انشایی کلیه، کلی که شد هم تقیید پذیره هم اطلاق پذیره. تقیید که نشد اطلاق داره، بعد از اطلاقش هم برای دفع شک میشه استفاده کرد. در هر حال از خدا بخواهید که توفیق رو همیشه همراهتون بکنه، ما همه من باید بخواهیم که توفیق همراه باشه. عمر عجیبه که ما هم حالیمون بودم، ما کم در مشهد بودم، یکی از اساتیدم که غیر از مرحوم قزوینی، مرحوم دامغانی بود، خدا رحمتش کنه، آیت الله عاشق کاظم دامغانی، مدرسه باقریه مشهد، اون طبقه بالا که تا فعلا خراب شده، نواب مونده، باقریهش دارن جز فضای سبزونه شد. حالا اونجا ایشون تدریس میکرد، خب سر حال بودم، خب پیرمرد بود و میگفت ما موقع طلب جوانی بودیم، میگفت که آه که پیری و بدجوانی از بین رفت، ما درست لمس نمیکردیم که قصه از چه قراره. ولی خب آدم همینطور یهو میده که وشته علی الرأس و شیبا، رب انی وهن العظم منی وشته علی الرأس و شیبا، تا رأستون و وجهتون مشتعل نشد سعی کنید که واقعا فرصت ها از کف نره دیگه، عمر ذوب میشه، حل میشه و میره دیگه. ثم انه شنچنین است لا اشکال فیما ازا علم شخص در مقام اثبات، علم به احد القسمین ای نفسی والغیری، اگه دست بیاره خوش و به حالش، نفسی نفسی، غیری غیری. و اما ازا شک فی واجب انه نفسی او غیری. حالا مثالی که آیون میزنه مثل صلات طواف، نماز طواف، آیا این صلات طواف واجب نفسیه؟ همون گونه که طواف واجبه، نمازم خودش واجب اونجا، یا نه واجب غیری، شرط صحت طوافه، به گونه ای که اگر نماز نخونی اون طوافی که انجام دادی باطله، باید از نوع اعاده کنی. مثل وضوعی که شرط صحت صلاته، اینجا صلات شرط صحت طواف، شک اینطور مثال گاهی. یا نه متابعه در نماز جماعت میگن واجبه که معموم با امام متابعت کنه دیگه، پا پای او دنبال او بره، جلو عقب نکنه. آیا این وجوب متابعه ای نفسیه یا نه شرط صحت اقتدا و ایتمامه که اگه این نباشه اقتدا باطل میشه و جماعت به هم میخوره. فتحقیق ان الحیعه و ان کانت موضوعتن لما یعمهما، حیعت اگرچه وضع شد برای اونی که یا امهما شامل میشه، هم نفسی را هم غیری را. هیئت برای چی وضع شد؟ انشاء طلب وجوبی. خب طلب وجوبی میسازه با نفسی، میسازه با غیری. الا اطلاق هیئت در صفحه 116 مبحث سادس خوندیم، اطلاق هیئت یقتضی کونه، ای کون الوجوبه یا کون الواجبه نفسیان. چرا؟ فانه این واجب، یا فانه چنین است، لوکان این واجب شرطن لغیره لوجب تنبیه علی، واجب بود که تنبیه کنه علیه بر این مطلب که این شرط، حواست جمع باشه، شرطه اگه خواستی بری نماز بخونی مثلا وضو بگیر، واجب بود تنبیه کنه علیه بر این شرط بودن لغیر رو. بر کی واجب بود؟ بر متکلم حکیم. از این که تنبیه نکرده معلوم میشه این شرط نیست و خودش نفسا واجبه. و اما ماقیل، اشاره به شیخه در تقریرات تا تذنیوان، و اما اون گفته شد که قائل شیخه، من انه از این که شنچین است، لا وجه للاستناد الى اطلاق الحیعه لدفع شکل مذکور، وجهی نیست که آدم به اطلاق حیعت تکیه کنه به دفع شکی که ذکر شد. وجهی به اسناد نیست بعد از این مبنا که شیخ میگه، من میگم بعد کون مفاد الحیعه الافراد، حیعت مفادش افراد طلبه، افراد التی، افرادی که لا یعقل فیها تقیید، اطلاق در جایی که تقیید راه داشته باشه، اگه تقیید راه نداشته باشه اطلاق هم راه نداره دیگه. این وضع عام موزون در خاص دیگه ایشون می نعم لوکان مفاد الامر هو مفهوم طلب سهل قول بالاطلاق، چون مفهوم طلب کلیه، لکن این مطلب، کدوم مطلب؟ این که مفاد ام مفهوم طلب باشه به مراحل من الواقع، یعنی فاصلش مراحلیست از واقع، بعید است به چندین مرحله و منزل از واقع، یا به مراحلی مونده تا به واقع برسه. چرا؟ از لا شک در این که فعل ضرب نصر متصف میشه به مطلوبیت. به سبب چی متصف مطلوبیت میشه این فعل؟ به سبب طلبی که مستفاد از امره. خب اگه طلبی که مستفاد از امره شیخ میگه مفهوم طلب باشه، مفهوم طلب که نمیتونه کار را مطلوب و مرغوب و محبوبش کنه که او واقع طلب. ولا یعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبیت به واسطت مفهوم طلب. مفهوم معنای طلب که نمیتونه این عمل رو مطلوب و محبوب و زیباش بکنه، که عمل رو کی مطلوب میکنه؟ اون طلبی که در جان طالبه، او فرد طلب. فان الفعل یسیر مرادن مطلوبن مرغوباً محبوباً به واسطت تعلق واقع اراده و حقیقت اراده که در جان مریده و در جان طالبه، نه به واسطه یه مفهوم اراده، معنای الاراده که دیگه نمیتونه ضرب و نصر و صلات و زکات رو مطلوبش کنه. و ذالک واضح، شیخ میگه روشنه که از دست مفهوم چیزی بر نمیاد در این مسئله. اونی که مطلوب میکنه، معشوق میکند عمل رو، عشق درونیه، نه مفهوم العشق. این بهتر جا میفته. مفهوم العشق مثل مفهومهای دیگه است. پس اونی که مطلب و عمل رو چه میکنه، اون واقعشه. ذالک واضح، لا یعتریه ریبون، ای لا یعرضه، عارض نمیشه این مطلب رو اندک شکی، اندک شک، ریبون، شککی حتی. و اما ماقیل، سطر سوم که الان خوندیم، و اما ماقیل، اما جوابش ففیه. ماقیل قائل شیخ بود، اینم حرفای شیخ، حالا ففیه. ان مفاد الحیعه کما مرد اشاره الیه به مفاد حیعت، کجا؟ صفحه 153 154 واجه مشروط، اونجا گفتیم لیس الافراد، اونجا گفتیم مفاد حیعت افراد طلب نیست، اون طلب تو جان طالب، بل هو مفاد حیعت مفهوم طلب، طلب انشایی. کما حتی مفهوم طلب که ایشون میگم اون طلب انشایی منظورشه به الله، کما عرفته تحقیق این مطلب رو در وضع حروف که وضع آم موزون لعام. ولا یکادو یکونو فردت طلب الحقیقی، فردن نه، فردت طلب الحقیقی، و نمیتونه یکون باشه، کی باشه؟ مفاد هیئت. نمیتونه مفاد هیئت باشه فرد و مصداق طلب حقیقی، اون طلبی که در نفسه، مفاد هیئت اون نیست که، مفاد هیئت او که نمیتونه مفاد باشه که، او طلب خارجی، خارج که معنا نمیتونه بشه که، خارج مصداق معناست نه خود معنا. لا یکاد یکون، کی یکون یعنی کی؟ لا یکاد یکون مفاد هیئت فرد طلب حقیقی، این واو ات تفسیر والذی یکون بالحمل شای طلبن، نمیتونه مفاد هیئت طلب حقیقی باشه و اون طلبی باشد که به حمل شای طلبه. الان مفاد انسان زید که نیست، زید خارجی انسان به حمل شایع، مفاد انسان حیوان ناطقه، مفاد هیئتم مفهوم طلبه، نه این طلب که در نفس من یا در جان شماست. و الا اگر مفاد هیئت این طلب حقیقی، طلب به حمل شایع باشه که تو جان طالبه، لما صح انشاؤه بها، صحیح نبود انشا کنین طلب رو بها به هیئت. هیئت چه کار است که عشق در سینه ایجاد کنه؟ عشق در سینه هیئت رو به زبون جریان میده دیگه، زبون رو باز میکنه، ولی زبان کاری نیست که بتونه در سینه اثر بذاره. ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، دیگه درون بیرون رو به حرکت در میاره، بیرون درون رو به حرکت در بیاره دیگه. قل کلون یعملو علی شاکلته، ای علی نیته. ضرورت انه، این که طلب حقیقی، طلب به حمل شایع، من از صفات خارجیه است که ناشی میشه از اسباب ویژه‌ای که داره، که عرض کردم او شناخت و اون تصور و اون تصدیق فاده اون حرفا. نعم عبارت متوجه باشید، ربما یکونو هو سبب لانشائه، بسا می باشد کی؟ او طلب حقیقی، او عشق درونی، هو او سبب و علت میشه برای انشاء طلب، که زبون میگه ازره، کما یکونو غیرهو احیانا، همچنانه که می باشد کی؟ سبب، سبب غیرهو، غیر طلب حقیقی هم احیانا، کجا؟ در اوامر امتحانی، اختباری، اعتذاری، طلب حقیقی اونجا نیست، ولی خب اختبار امتحانه، طلب انشایی رو یا تهدید یا تعجیز، گفتین در اوامر خوندیم دیگه، وقت گذشته، ولی من تا آخر صفحه رو گفتم دیگه، حالا میخواید بعد تطبیق، فردا تطبیق بدم.